اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه 8 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که افزون بر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش، شمار زیادی از گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند. پیت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه 27 آگست در کنفرانس خبری گفت که واشنگتن نمیتواند تهدیدهای تروریستی شاخه خراسان داعش را نادیده بگیرد و با گفته وی در زمینه مبارزه با تروریسم این موضوع در محراق تمرکز قرار دارد. او گفت طالبان در حال حاضر حاکمیت ضعیف در افغانستان داشته و به عنوان به اصطلاح حاکم در آنجا تفاوت واضح با شاخه خراسان داعش دارند، اما گروه های متعدد تروریستی هم اکنون در افغانستان مستقرند و ما آن منطقه را به پیمانه گسترده زیر نظر خواهیم داشت. با کار با متحدان و شرکایمان در سر تا سر جهان به شمول آسیای مرکزی تمرکز داریم. کشورهای آسیای مرکزی که شماری از آنها عضویت سازمان پیمان امنیت جمعی را دارند، در نشست در ماه جولای از گسترش تهدیدات تروریستی و افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده و این کشور را منبع اصلی بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه خواندند. به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان و واکنش های وسیع آن، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد این خواسته را لغو آن شده است. این نهاد ملل متحد روز سه‌شنبه 27 آگست با نشر اعلامیه گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان سیاست‌هایی را تقویت می‌کند که حضور زنان را در انظار عمومی کاملا حذف، صدایشان را خاموش و آنان را از خودمختاری فردی محروم می‌کند. روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، با نشر اعلامیه گفته است که این قانون به گونه عملی تلاش می‌کند تا زنان را در جامعه افغانستان با سایه‌های بی‌چهره و بی‌صدا مبدل کند. در اعلامیه آمده است فهرست طولانی مقررات سرکوبگرانه که این قانون بر زنان تحمیل می‌کند، تعدادی از محدودیت‌های موجود را تقویت می‌کند که حقوق اساسی انسانی آنان را از جمله آزادی حرکت، آزادی بیان و حق آنان برای زندگی عاری از تبعیض نقص میکند. در اعلامیه از قول ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، آمده است که این قانون غیر قابل تحمل بوده و باید فوراً لغو شود. با گفته کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، این قانون همچنان به محتسبان اختیارات گسترده و صلاحیت برای بازداشت افراد، اعمال مجازات برای آنان یا ارجاع امور به محاکم را میدهد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. پاکستان روز چهارشنبه از رهبر طالبان افغانستان خواست تا رابطه خود را با یک گروه تروریستی تعیین شده در سطح جهانی که به خونریزی فرامرزی میپردازند توضیح دهند و به نگرانی ها در مورد محدودیت های گسترده ای که بر زنان افغان تحمیل کردند رسیدگی کنند. اظهارات آصف درانی، نماینده خاص اسلام آباد در افغانستان، در حال بیان شد که تحریک طالبان پاکستان TTP حملات مرگبار خود را در خاک پاکستان از پناهگاه های اداری خود در سمت سرحد افغانستان تشدید کرده است. این خشونت ها در ماه اخیر جان صدها نیروی امنیتی و غیر نظامی را گرفته است و تحریک طالبان پاکستان رسما مسئولیت بیشتر آنها را به عهده گرفته است. تروریسم تحت رهبری تحریک طالبان پاکستان با مشکل افغانستان مرتبط است. دورانی در یک سمینار در پایتخت پاکستان گفت بنابراین هر دو کشور باید با هم به تهدید تحریک طالبان پاکستان بپردازند. فرستاده پاکستان تنها چند ساعت پس از آن صحبت کرد که قاری فصیح الدین فطرت، لیدرستیز اردوی طالبان، ادعاهای قبلی مبنی بر این که تحریک طالبان پاکستان بر اساس و سازماندهی حملات از خاک افغانستان است را رد کرد. از سوی هم لی چاومینگ، قمندان عمومی نیروهای زمینی چین، در سفرش با پاکستان با مقامات ارشد ملکی و نظامی آن کشور در مورد روابط دو جانبه گفتگو کرده است. نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه حملات و حملات هوایی را در کرانه غربی اشغالی آغاز کردند که در آن دست کم 9 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند و شهر نارام جنین را محاصره کردند. اردوی اسرائیل گفت که نیروهای بزرگ وارد جنین شده است که مددها پایگاه شبه نظامیان بوده است و همچنین کمپ‌های پناهجویان تولکرم و الفرعا که قدامت آنها به جنگ 1848 شرق میانه برمیگردد، همگی در شمال کرانه غربی رود اردن است. حماس اعلام کرد که 10 تن از جنگجویانش در درگیری‌های کرانه غربی کشته شدند، در حالی که گروه‌های شبه نظامی فلسطینی می‌گویند که در حال تبادل آتش با نیروهای اسرائیلی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ماه آینده به ایالات متحده میرود تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند و ضمناً با مقامات ارشد ایالات متحده دیدار کند. زلنسکی روز سه‌شنبه در کیف به خبرنگاران گفت که در دیدار برنامه‌ریزی شده با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ارائه خواهد کرد. به گفته او طرح صلح شامل پایان جنگ در منطقه کورسک روسیه و همکاری اقتصادی و دیپلماتیک با اوکراین است. زلنسکی گفت جنگ اوکراین از طریق گفتگو حل شده می تواند و گفتگوها موضوع اوکراین را تقویت می کند. به گفته زلنسکی بخش مهم دیگری از طرح صلح پایان دادن به جنگ در اوکراین از سوی روسیه است. شهر پاریس پایتخت فرانسه پس از چاشت روز چهارشنبه 28 آگست شاهد مراسم گشایش مسابقات پارا المپیک بود. بیش از 4000 ورزشکار دارای معلولیت فیزیکی، بینایی و ذهنی در 22 رشته مختلف ورزشی برای 11 روز آینده با هم رقابت خواهند کرد. برگزار کنندگان مراسم باشکوهی را برای افتتاح مسابقات پارا المپیک برگزار کرده بودند. برعکس مراسم گشایش مسابقات المپیک تابستانی که ورزشکاران سوار بر کشتی ها از دریای سن عبور کردند، در مراسم گشایش مسابقات پارا المپیک ورزشکاران با عبور از جاده مشهور شاندالیزه با پلاس د لکانکورد محل برگزاری مراسم به طور رسمی گذشت رفتند. تامس جولی مسئول برگزاری این مراسم که رهبری مراسم برگزاری المپیک تابستانی را نیز بر عهده داشت میگوید که این مراسم ورزشکاران پارا المپیک و ارزش‌های آنان را تبارز خواهد داد. برگزار کنندگان گفتند که بیش از 2 میلیون تکت برای مراسم افتتاحیه مسابقات پارا المپیک فروخته شده است. این مسابقات به روز پنجشنبه با اهدای اولین مدال‌ها برای ورزشکاران رشته‌های تکواندو، تنیس و بایسکل سواری آغاز خواهد شد. زکیه خدادادی ورزشکار افغان در بخش پارا تکواندو که اکنون در فرانسه زندگی میکند در این رقابت‌ها شرکت دارد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. قصر سفید از نجات یکی از گروگان‌های دیگر اسرائیلی از نزد گروه حماس استقبال کرده و گفته که در حال نهایی سازی توافقنامه آتش بس در غزه می باشد. پاتسی ویدا کاسوارا گزارشگر صدای آمریکا در قصر سفید گزارش در مورد چگونگی سیاست خارجی ایالات متحده در حکومت احتمالی کمیلا هریس تهیه کرده است که برگردان آن را از همکارم سعید عزیز الرحمن می‌شنوید.
حمله مرگبار دیگر اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در غزه. این حملات در حال ادامه دارد که مذاکره کنندگان برای رسیدن به یک آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس تلاش میکنند. یکی از گروگانان روز سه‌شنبه نجات داده شد.
فرحان القاضی خوش آمدید. من اردوی اسرائیل را به خاطر یک عملیات موفقانه دیگر نجات تبریک میگویم. ما به گونه خستگی ناپذیر کار میکنیم تا همه گروگانان را بازگردانیم.
پیامی که کامیلا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده نیز هفته گذشته در سخنرانی به کنونسیون ملی حزب دموکرات ابراز کرد.
من و رئیس جمهور بایدن تلاش میکنیم تا جنگ کنونی طوری به پایان برسد که در نتیجه آن اسرائیل مسئول باشد، گروگانان آزاد شوند، درد و مشقت در غزه پایان یابد و فلسطینی ها حق کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.
بجز از دوره معاونیتش در ریاست جمهوری، کامیلا هریس هیچ سابقه در پالیسی خارجی ندارد. مشاور امنیت ملی او فیلیپ گوردن نام دارد که تجربه کار با رؤسای جمهور دموکرات با شمول بیل کلینتون، باراک اوباما و جو بایدن را دارد و این امر به معنای ادامه پالیسی های حکومت های قبلی حزب دموکرات می باشد، به شمول حمایت نظامی از اسرائیل.
معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور هر دو از معاونت نظامی ایالات متحده با اسرائیل حمایت کردند، نه تنها در چارچوب قرارداد فعلی که با اسرائیل داریم، بلکه به دلیل نیازمندی های امنیتی اسرائیل از افزایش امسال آن حمایت کردند.
و این حمایت در حال صورت می‌گیرد که آمریکایی‌های مسلمان و عرب تبار و نیز دموکرات‌های جوان خواستار وضع ممنوعیت بر فروش تسلیحات به اسرائیل می‌باشند. در عین حال در تناسب با جو بایدن خانم هریس همدردی بیشتر را با فلسطینی ها ابراز کرده است.
نمی توانیم درک زیاد از آن چیزی داشته باشیم که کاملا هریس اکنون می گوید، زیرا چیزی را که اکنون می گوید به خاطر کسب پیروزی در انتخابات و حفظ یک پارچگی حزب دموکرات است و از این که حزب دموکرات میان آنانی که همدردی بیشتر با اسرائیل دارند و آنانی که همدردی بیشتر با فلسطینی ها دارند تقسیم شده است. او باید اظهارات تکراری بیان کند و این چیزی است که او انجام می دهد.
در صورت برنده شدن در انتخابات با شمول تشنج در شرق میانه را به ارث خواهد برد و نیاز به تعیین سیاست خارجی خود را خواهد داشت. امر خطیر و پیچیده ای که منافع جهت های مختلف باید در آن مد نظر گرفته شود.
کارمندان استرالیایی اکنون به اساس قانون جدید حق دارند که خارج از ساعات کاری به تماس‌ها و درخواست‌های کارفرمایان پاسخ ندهند. این قانون که در ماه فوریه تصویب شد و از روز دوشنبه اجرایی شد، گزارش فیلمرسر را سحرعظیمی پیشکش می‌کند.
میلیون ها استرالیایی اکنون می توانند از استرس تماس های بعد از ساعت کاری و ایمیل های کاری رهایی یابند. موری وات، وزیر روابط محل کار، به خبرنگاران در کوینزلند گفت که برای کارگران قابل قبول نیست که تماس های مداوم یا ایمیل های دائمی را دریافت کنند، زمانی که برای انجام این کار پولی دریافت نمی کنند. تحقیقات نشان داده است که هر کارگر استرالیایی به طور متوسط 5.4 ساعت در هفته کار بدون مزد انجام می‌دهد، معادل میلیاردها دلار دستمزد از دست رفته است. سالی مکمانوس، منشی شورای اتحادیه کارگری استرالیا، روز دوشنبه بر رسانه‌های استرالیایی گفت
کارگران استرالیایی اکنون حق قطع ارتباط دارند که واقعا عالی است. نه همه کارفرمایان، بلکه برخی از کارفرمایان این مرزها را کاملا نادیده گرفته و انتظار دارند که کارکنان به ایمیل هایشان پاسخ دهند و تلفن هایشان را 24 ساعته و 7 روز در هفته نگاه کنند و این فقط منصفانه نیست.
گروه های تجاری با این حال اصرار دارند که قانون حق قطع ارتباط میتواند بهره‌وری را مختل کند و از لایه های بیشتری از بوروکراسی شکایت دارند. شرکت هایی که از این قانون تخطی کنند ممکن است با جریمه های زیادی روبرو شوند. با این حال هر گونه امتناع کارگران عد معقول تلقی شود، اما مشخص نیست که این به چه معناست. برند فرگوسن از گروه صنعتی استرالیا استو بر رسانه های محلی گفت که این حیطه از کار تعریف مشخصی ندارد.
آنچه معقول یا غیر معقول است به شرایط فردی بستگی دارد و این عدم اطمینان بخشی از مشکل است که صنعت در حال حاضر واقعا با آن دست و گریبان است.
این قانون تنها شرکت هایی را تحت پوشش قرار می دهد که بیش از 15 کارمند دارند. این قانون بالای کارمندان کسب و کارهای کوچکتر بعد از یک سال تطبیق خواهد شد. کارشناسان گفتند که از همه‌گیری کووید 19 و کار از خانه، مرزها بین شغل و زندگی خصوصی کارگران از بین رفته است.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت انتظار آن می رفت که طالبان همچو قانون را وضع کنند و این پاسخ است به کسانی که ادعا می کردند طالبان تغییر کردند. سیما سمر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد واکنش ها و وضع این قانون در افغانستان چنین توضیح داد.
از نظر من هم متاسفانه کاملا شوک شدم وقتی قانون ندیدم، اما خود پیش بینی میکردیم به خاطر که اینا کسایی بودن که در دوره اول حکومتشون عین قانون نداشتن. این عملا جواب به کسایی است که لابی میکردن و دادخواهی میکردن بر طالبان که طالبان تغییر کرده، به شمول کسایی که قرارداد صلح همراه طالبان در دوها بسته کردن. و این قانون از نظر من غیر اسلامی است، غیر انسانی است، در خلاف تمام ارزش‌های حقوق بشری و کرامت انسانی قرار می‌گیرد.
طالبان در برابر انتقادات جامعه بین‌المللی از انفاذ قانون واکنش شدید نشان دادن و او را گستاخی می‌دانند، چون به نظر آنها این قانون آنچه که شریعت حکم می‌کند اجرا می‌شود. نظر شما در این مورد چی است؟
البته افغانستان یگانه کشور اسلامی در روی زمین نیست. ما کشورهای اسلامی بسیار زیاده داریم، از او جمله مثلا عربستان سعودی است که مکه معظمه در اونجا است، مقدسترین جای بر مسلمان ها است. در اونجا تمام مسلمان ها زن و مرد با روی باز طواف میکنن در کعبه، که جمله یک از فرایض، یک از پنج بنای مسلمانی است. یعنی ما بهترتر و مقدستر از مکه معظمه نیستیم، یعنی افغانستان به مقدستر از مکه معظمه نیست. این طرز تفکر خودشان است، طرز دیدگاه خودشان است. به نظر من اینا از نگاه شخصیتی قدر نامطمئن و به اعتماد هستن که تلاش میکنن که آزادی های دیگران رو محدود بسازن، به خاطر که اینا تقوای خود حفظ کردن نمیتونن.
شما از کشورهای غربی، ملل متحد، یوناما از انفاز قانون دست طالبان انتقاد کردن، اما در صورتی که طالبان گوش نما به انتقادات ندارن، تا چه حد این فشارها میتونه که مؤثر باشه؟
و بیشتر افغانستان محدود میسازه، بیشتر افغانستان فقیر میسازه، بیشتر افغانستان به انزوا میکشانه، آینده افغانستان به خطر میندازه با این کارشان. و من متاسف هستم که اتی یک چیز میشنوم، یعنی غیر قابل درک است که در این قرن با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت ساینس و علم، با اینقدر کشورهای مسلمانه که در اطراف ما وجود داره، ما یگانه کشور هستیم که تحت یک قانون باید زندگی بکنیم، یگانه مردم هستیم که تحت یک قانون زندگی بکنیم. اینا عملا نفی میکنن کرامت انسانی ره. اینا وقتی کرامت انسانی زنان رو نفی میکنن، منایشیست کرامت انسانی خوده نفی میکنن. خب جامعه جهانی از هر فشاری که میتونن باید علیه طالبا استفاده بکنن، حداقل اعتماد نکنن به گفته ها و وعده های طالبا.
اخیراً طالبا ریچارد برنت گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ملل متحد از سفر به افغانستان ممنوع قرار دادن. به نظر شما در نبودن همچون میکانیزمی که از وضعیت حقوق بشری را مستند سازی بکنه، دادهای مردم به خصوص زنان افغان به کجا خواهد رسید؟
خب البته حس داده می شد که بورن نمانند که داخل افغانستان بیه، به خاطر از یک شفافیت وجود نداره، به مخاطر هم رسانه ها را دسترسیشان محدود می سازه. البته خب با تاسف ما می بینیم یکان خبرنگار میگن که بسیار وضعیت خوب بود و ظاهرن هیچ ترس نداشتن و همکاری هم همراهشان می شد. با تاسف البته اون کسایی که گپ می زنه خودش فامیلش در بیرون است، فکر میکنه که بر مردم افغانستان دنیا گل و گلزار است که فقط انتحاری هر لحظه نمیشه و مردم افغانستان باید در مقابل از این استادگی کنه و دنیا هم متوجه شوند که با چی یک گروپ اینا سر و کار دارن.
جنگ متداوم که بیش از 10 ماه از آن میگذرد، به گفته مقامات صحی غزه نه تنها جان بیش از 40,000 نفر را گرفته، بلکه کمبود مواد غذایی کافی و مغذی شمار زیاد کودکان را با خطر ابتلا به سوی تغذیه مواجه کرده است. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را از فرخنده پیمانی میشنوید.
جنگ متداوم که بیش از 10 ماه از آن میگذرد، با گفته مقامات صحی غزه نه تنها جان بیش از 40,000 نفر را گرفته، بلکه کمبود مواد غذایی کافی و مغذی شمار زیاد کودکان را با خطر ابتلا به سوء تغذیه مواجه کرده است. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که از تمام کودکانی که در غزه تحت آزمایش قرار گرفته بودند، 14,750 تن آنان با سوی تغذیه حاد مصابند که 3,288 کودکان با سوی تغذیه شدید حاد تشخیص شدند.
25% این بیماران به شعبه مراقبت های عاجل فرستاده نشدند، به خاطر که آنان به سوی تغذیه همراه با اختلالات مبتلا بودند، لذا به بخش سوی تغذیه شفاخانه کمال ادوان فرستاده شدند. همچنان این موارد سوی تغذیه همراه با اختلالات نزد ما می آید و به این معنی است که این کودکان در سطح بسیار پیشرفته ای قرار دارند که می توان آن را سطح قبل از مرگ دانست.
میسون عقیل، مادر یک تن از بیماران سوی تغذیه، می گوید که اعراض و علایم سوی تغذیه در یک ماهگی نزد دخترش ظاهر شد و تقریبا 40 روزه بود که به خاطر اسهالات شدید در شفاخانه بستری شد.
هر زمان که شیر میخورد هرچی را خورده بود فورا دوباره استفراغ میکرد. دکتران او را تشخیص نکردن و به من گفتن که به شیر حساسیت دارد و باید به دخترم شیر مخصوص بگیرم، اما آن شیر در غذا قابل دسترس نیست. به همین دلیل آنان به من شیر بدون پروتئین دادن، اما آن هم مؤثر نبود.
ایسون میگوید که او باید میوه و ترکاری بخورد که حاوی مقادیر زیادی ویتامین است و به خودش و دخترش فایده دارد، اما با گفته و اینها در غذا یافت نمی شود. دینا رواهی زیاده، مادر احمد، بیمار مبتلا به سوء تغذیه، میگوید که پسرش در 6 جنوری 2024 متولد شده و اکنون 5 کیلو وزن دارد.
ما به بخش سوی تغذیه در شفاخانه کمالتوان رفتیم به خاطر که پسرم وزن می باخت. بدیهی است وقتی یک کودک 7 ماه هم شود باید با او مواد غذایی جامد مثل میوه و سبزیجات داده شود، اما روشن است که هیچ کدام اینها در غذا یافت نمی شود.
حسام ابوصفی رئیس شفاخانه کمالدوان میگوید که بسیاری از موارد سوء تغذیه با اعراض و علائم پیشرفته و شدید به شفاخانه مراجعه می کنند و بنابراین این موضوع باید جدی گرفته شود و برای هر چیزی که جهت تداوی این بیماران لازم است به غذا وارد شود. این در حال است که شیوع ویروس پولیو در میان کودکان غزه نگرانی دیگری را برانگیخته و سازمان جهانی صحت گفته است که 2 دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در غزه انجام می دهد. استفان دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرد که واکسن پولیو که این سازمان قرار است در غزه آن را تطبیق کند مسئول و مؤثر بوده و تنها راه حفاظت کودکان از فلج اطفال تطبیق واکسن پولیو می باشد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
میلیون ها استرالیایی اکنون میتوانند از استرس تماس های بعد از ساعت کاری و ایمیل های کاری رهایی یابند. موری وات، وزیر روابط محل کار، به خبرنگاران در کوینزلند گفت که برای کارگران قابل قبول نیست که تماس‌های مداوم یا ایمیل‌های دائمی را دریافت کنند زمانی که برای انجام این کار پولی دریافت نمی‌کنند. تحقیقات نشان داده است که هر کارگر استرالیایی به طور متوسط 5.4 ساعت در هفته کار بدون مزد انجام می‌دهد، معادل میلیاردها دلار دستمزد از دست رفته است. سالی مکمانوس، منشی شورای اتحادیه کارگری استرالیا، روز دوشنبه بر رسانه‌های استرالیایی گفت که قانون جدید منصفانه است.
کارگران استرالیایی اکنون حق قطع ارتباط دارند که واقعا عالی است. نه همه کارفرمایان، بلکه برخی از کارفرمایان این مرزها را کاملا نادیده گرفته و انتظار دارند که کارکنان به ایمیل هایشان پاسخ دهند و تلفن هایشان را 24 ساعته و 7 روز در هفته نگاه کنند و این فقط منصفانه نیست.
گروه های تجاری با این حال اصرار دارند که قانون حق قطع ارتباط میتواند بهره‌وری را مختل کند و از لایه های بیشتری از بوروکراسی شکایت دارند. شرکت هایی که از این قانون تخطی کنند ممکن است با جریمه های زیادی روبرو شوند. با این حال هر گونه امتناع کارگران از پاسخگویی به تماس خارج از ساعت کار کارفرمایانشان باید معقول تلقی شود، اما مشخص نیست که این به چه معناست. برند فرگوسن از گروه صنعتی استرالیا است و بر رسانه های محلی گفت که این حیطه از کار تعریف مشخصی ندارد.
آنچه معقول یا غیر معقول است به شرایط فردی بستگی دارد و این عدم اطمینان بخشی از مشکل است که صنعت در حال حاضر واقعا با آن دست و گریبان است.
این قانون تنها شرکت هایی را تحت پوشش قرار می دهد که بیش از 15 کارمند دارند. این قانون بالای کارمندان کسب و کارهای کوچکتر بعد از 1 سال تطبیق خواهد شد. کارشناسان گفتند که از همه‌گیری کووید-19 و کار از خانه مرزها بین شغل و زندگی خصوصی کارگران از بین رفته است.
آنچه آنچی را اکنون میشنوید تفسیر است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
بخشی از مرگ و ویرانی که اوکراینی ها از زمان تهاجم کامل روسیه بر اوکراین در سال 2022 تجربه کرده اند به وسیله تیارات بدون سرنشین تهاجمی مرگباری بوده که توسط ایران فراهم شده است. جنرال مایکل کوریلا، رئیس فرمانده مرکزی ایالات متحده، در یک مجلس استماعیه کانگرس در اوایل سال جاری گفت ایران حداقل 1000 تیاره بدون سرنشین به مسکو داده است و به ساخت فابریکه تولید این تیارات در داخل روسیه کمک کرده است. حالا گزارش های مبنی بر افزایش مشارکت نظامی ایران و روسیه وجود دارد. همانطوره که ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری اخیر خاطر نشان کرد و گفت ما عمیقاً نگران گزارش های هستیم که ایران در حال برنامه ریزی برای ارسال صدها میزایل بلاستیک است. میزایل هایی که به روسیه ارسال میکند و ما همچنان با ارتباط با شرکای اروپایی و متحدان خود در مورد اقدامات احتمالی که ممکن است انجام دهیم ادامه می دهیم. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده درباره تعمیق مشارکت امنیتی بین روسیه و ایران از زمان شروع تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین هشدار داده است. وی افزود این مشارکت امنیت اروپا را تهدید می کند و نشان می دهد که چگونه نفوذ بی ثبات کننده ایران فراتر از شرق میانه و در سراسر جهان می رسد. همانطور که ما و شرکای ما به صراحت اعلام کرده ایم، هم در نشست G7 و همچنان در نشست سران ناتو در تابستان امسال، ما با هم آماده هستیم تا در صورتی که ایران با انتقال میزایل‌های بالستیک ادامه دهد پاسخ سریع و شدید ارائه کنیم. وضع نشاندهنده تشدید چشمگیر حمایت ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است. به گفته وی، مقامات ایرانی فراهم کردن تیارات بدون سرنشین به روسیه را تکذیب می کند، در حالی که شواهد برای جهانیان آشکار است. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت روسیه از این تیارات به وقفه استفاده کرده است. حملات علیه جمعیت غیر نظامی در اوکراین، علیه زیرساخت‌های غیر نظامی و این دورویی تنها آخرین یادآوری به جامعه بین المللی است که رژیم ایران فاقد هر گونه اعتبار است. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر خود مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ادعا کرد که می خواهد سیاست های ایران را تعدیل کند و با جهان تعامل داشته باشد. وی افزود و ما گفتیم هیچ انتظار نداریم که انتخاب او منجر به تغییر اساسی در مسیر ایران شود و این انتقال میزایل ها در حال انتظار در صورت دقیق بودن گزارش ها شاهد دیگری بر رفتار بی ثبات کننده تداوم اقدامات ایران است. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده به قضاوت رهبری ایران بر اساس اقداماتشان ادامه خواهد داد، نه با گفتارشان.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.